و الصلاة و السلام على رسوله الكريم و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. من پیش از ورود به بقیه آیات سوره انفطار بودیم، یک چند خطی از این تمهیدات عین القضات براتون بخونم. البته شما دیگه همه تقریبا مربا به تربیت الهی هستید و خیلی چیزها دیگه میدونید، منتها این کار من هدفش این هست که اطلاعی پیدا بکنید از اندیشه دیگران و نگرششون نسبت به عالم و خودشون و پیامبران و پیامبر ما و قیامت، اینا رو اطلاع پیدا بکنید دیگران چگونه می اندیشیدند و آیا این قضیه رو اصلا جدی می گرفتند یا نه، انسان را جدی می گرفتند یا نه، نفس را جدی می گرفتند یا نه، و خودمون رو هم یه مقداری مقایسه بکنیم در نسبت با آنها که آنها در کجا سیر می کردن، ما در کجا هستیم، آیا آنها راه خطا رفتن یا نرفتن، الان میشه که راهی رو که آنها رفتن ما هم در قرن 21 الگو و معیار قرار بدیم. هدف این هست. در صفحه 58 شماره 79، سبحان من لم یجعل للخلق سبیلا الى معرفته الا بالعجز عن معرفته. این تقریبا در همون کلام امیرالمؤمنین هم که خیلی شنیدید که ولا یناله بعد الهمم ولا یدرکه قوس الفتن، همین مفهوم نهاده است که منزه است خدایی که راهی را برای خلق جهت یافتن معرفت به او قرار نداده است جز آن که بشر را به نقطه ای برساند که بگوید که من عاجزم از معرفت او. هر کس را راه نداده اند به معرفت ذات بیچون او، پس هر که راه معرفت ذات او طلبد نفس حقیقت خود را آینه ای سازد و در آن آینه نگرد. پس باید طوری نفسش رو صیقل دهد که تصویر خدا در آینه نفس او منعکس بشه. خب یه دیدگاهه، ما میتونیم رد کنیم همطور که تا حالا رد کردیم قبول نکردیم دیگه. نفس محمد علیه السلام را بشناسد، پس از آن نفس محمد را آینه سازد. و رأیت ربی لیلة المعراج فی احسن صوره، من پروردگارم را، پیامبر میگه، در شب معراج به زیباترین شکل دیدم. نشان این آینه آمده است. آینه نشان و خصوصیتش چیه؟ این هست که به اینجا میرسد که در اون تصویر، در اون آینه تصویر خدا رو به زیباترین شکل میبینه. و در این آینه وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره میاب. اگر در اون آیه بنگری صورتهایی رو میبینی که در آن روز، در روز قیامت، چون بحثمون قیامته، مباحثی که من مطرح میکنم به نحوی ارتباط داره با این موضوع، میگه در اون روز در این آینه وجوهی رو میبینی که سرسبز و خرم و شاداب است. نظره به سادزاد یعنی شادابی و تراوت و خرمی. الی ربها ناظره، که به پروردگارش می نگرد. و در اون سور آینه این شکل رو و این وجوه رو پیدا می کنی. و ندا در عالم میده، ندا در عالم میده که و ما قدر الله حق قدره. چرا؟ برای اینکه اون وقت خودت رو مقایسه میکنی با مردمان دیگر که چقدر از تو عقبترند و چه فاصله ای با این آینه دارند و چقدر نفس آنها زنگار بسته است و دلهاشون در سوره متففین میگه بل ران علی قلوبهم، چقدر دلهاشون زنگار گرفته است. بعد میگه که اینجا هست که تو میگی که این آدم ها حق خدا را اونطوری که شایسته است نشناختند. ای ما عرف الله حق معرفته، یعنی این که خدا را نشناختند اونطوری که باید بشناسند. و این مقام عالی و نادر است، و این مقام عالی و نادر است. اینجا هر کس نرسد، هر کسی نداند. ای عزیز، معرفت خود را ساخته کن، که معرفت در دنیا تخم لقاء الله هست. اگر میخواهید درخت یا بوته دیدار الهی سبز شود، باید که تخم معرفت بکاری. ای عزیز، معرفت خود را ساخته کن، که معرفت در دنیا تخم لقاء الله هست، در آخرت چه میشنوی؟ میگویم هر که امروز با معرفت است. اینا رو دقت کنید، نمیخوام قبول کنید، ولی ببینید یه دیدگاهه. میگویم هر که امروز با معرفت است، بحثمون قیامته، فردا یعنی قیامت. میگویم هر که امروز با معرفت است، فردا با رؤیت است. فردا با رؤیت است. از خدا بشنو، و من کان فی هذه اعما و هو فی الاخرت اعما، هر کس که در این دنیا کور باشد در آخرت هم کور است. این آیه قرآن. هر که در دنیا نابیناست از معرفت خدا، در آخرت نابیناست از رؤیت خدا. از مصطفی علیه السلام بشنو که گفت یکی در قیامت گوید که یا ربه، در قیامت میگوید ای پروردگار من، ندا آید که مرا مخوان، که تو خود در دنیا مرا نشناختی، لأنک لم تعرفنی فی دار دنیا، پس در آخرتم چگونه شناسی؟ نسوا الله فانساهم انفسهم، خدا را به دست فراموشی سپردن و خدا هم ایشان را از خودهاشان غافل کرد. همین معنا را دارد. هر که نفس خود را فراموش کند، او را فراموش کرده باشد، و هر که نفس خود را یاد آورد، او را با یاد آورده باشد. من عرف نفسه عرف ربه، و من عجز عن معرفت نفسه فاحرا ان یعجز عن معرفت ربه، اگر کسی ناتوان ماند از معرفت نفس خیش، پس شایسته است، شایسته تر است، احرا شایسته تر است که از معرفت خدا نیز ناتوان و عاجز باشد. سعادت ابد در معرفت نفس مرد بسته است. مرد اینجا این که زنها رو در بر نمیگیره نه، یعنی شخص به قدر معرفت خود هر یک را از سعادت نصیب خواهد بود. و معرفت خدای تعالی بر سه نوع است، یکی معرفت ذات و دیگر معرفت صفات و دیگر معرفت افعال و احکام خدا. اما ای عزیز، معرفت افعال الله و احکامهی از معرفت نفس حاصل شود. و فی انفسکم افلا تبصرون، همه اینا در وجود خودتونه، نگاه نمی کنی؟ نمی بینید؟ سن نریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، ما نشان میدهیم به ایشان نشانه های خودمون را، هم در آفاق هم در انفس. آفاق انفس چه فرقی داره؟ انفس درون انسانه، آفاق بیرونه، افقها. میگه ما آیات خودمون رو هم در بیرون در افقها و هم در درون نشان میدهیم. شما اگر که مطالعه کرده بودید مثلا کتاب فلسفه حج را، فصل اولش سیر آفاقی و انفسی. اما ای عزیز، معرفت افعال الله و احکامهی از معرفت نفس حاصل شود. و فی انفسکم افلا تبصرون سنریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، هرگاه که معرفت نفس خود کاملتر، معرفت افعال خدا کاملتر و معرفت صفات خدای آنگاه حاصل آید که معرفت نفس محمد که لقد جاءکم رسول من انفسکم حاصل آید. و معرفت ذات او تعالی کرا زهره باشد که خود گوید. کسی جرأت این معرفت رو نداره، زهرش رو نداره. کرا زهره باشد که خود گوید، این خدا میگوید درباره این. پیامبر میگه تفکروا فی آیات الله ولا تفکروا فی ذات الله، جز به رمزی معرفت خدا حرام است شرح کردن. تا اینجا داشته باشید، بقیهش رو هم باید براتون بخونم. پس این مهمه که این سه بخش رو هم، حالا بخشش که به اصطلاح معرفت انفسی و آفاقی هست، در اون بحث حکمت من شروع کردم، حالا نمیدونم کی تمام بشه. بحث صفات رو قرار است در شرح اسم توضیح بدهم ان شاء الله. و بعد می آید معرفت افعال خدا و احکامش، که اون دیگه از عهده من خارج است، دیگه خودتون برید بهش برسید. خب بیاییم درس ما. آیه 5 از سوره انفطار هستیم. علمت نفسون ما قدمت و اخرت. در اون روز، روز قیامت، هر نفسی این آگاهی و علم را پیدا می کند. قدمت و اخرت، تقدیم یعنی که انجام دادن، یعنی یه چیزی رو که آدم انجامش میده، به کمالش میرسونه، کاملش میکنه، بعد ارائه میده. مثلا فرض بگیرید که نانوایی، آرد رو خمیر میکنه، میذاره مثلا آماده میشه، بعد چانه میگیرن، بعد چانه رو دوباره پهنش میکنن، بعد میذارن توی تنور، بعد میپزه میاد بیرون، حالا تقدیم میکنه، حالا برمیداره میده، تا به کمال نرسه تقدیم نمیکنه. پس علمت نفسون ما قدمت، یعنی در اون روز هر نفسی آگاه میشود که چه کاری را به کمال رسانده است و تقدیم کرده است. و ما اخرت، و چه کاری را انجام نداده است. شما خیلی از تفسیرها رو نگاه بکنید، فکر کنم نوشتن مثلا چه کاری رو بعد میاد. آخرت یعنی که پیش خودش گفته که بعد انجام میدهم، ولی به انجام آن نرسیده است. و خیلی از کارهای ما همینطوره. میگیم فردا، 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 فردا دیگه دروغ نمیگم، فردا دیگه لبا نمیخورم، فردا دیگه رشوه نمیدم. دو فردا میاد یه کاری پیش میاد که بعد رشوه بده، یه کار میاد بعد دروغ بده، یه کار میاد بعد دیگه میگه خب حالا یه روز دیگه از مثلا شنبه شروع میکنم. این همه کار ما از شنبه شروع میشه. مثلا به کلاس بله درس خوندن، آره، و بچه میگه که مشقت من نیست، میگه از شنبه دیگه شروع میکنم. نماز بیا بخون، از شنبه شروع میکنم. یه همه چیز از شنبه شروع میشه. خب حالا این آخرت هم به اون معناست. در سوره 14 تکویر، نمیدونم تکویر تو بحثای قبلی قیامت یک و دو اینا داشتیم یا نه، الان یادم نیست. آیه 14 میگوید علمت نفسون ما احذرت، و علمت نفسون ما احذرت مثل همین قدمته، یعنی هر نفسی میداند که چه کاری را آماده ساخته است برای ارائه. خود کلمه یه نفس در 148 آیه به معنای قوه فاعله و منفعله آمده، به هر دو معنا. حالا دیگه من تفکیکش نکردم چون کار سختی است. باز در آیه 281 بقره و تقو یومن ترجعون فیه الالله، اینا همه قیامت ها، ثم توفى كل نفس ما كسبت و هم لا يظلمون. این ما كسبت مثل همون ما احذرت یا ما قدمته. از روزی پرهیز کنید و پروا داشته باشید که بازگردانده می شوید. دست خودتونم نیست، بازگردانده می شوید. اینا همه تفسیر اون ذوالقبور و بعثرت هم هست. به کجا بازگردانده می شوید؟ به سوی خدا. پس به سوی خدا، ببینید خدا یه جایی نیست. اینا رو میخوام که از ذهنمون پاک کنیم، یه طور دیگه ما تصورش رو داشته باشیم که ما به سمت یک جایی نمیریم که نقطه‌ای باشه و اونجا خدا نشسته باشه و ما به اون سمت میریم. ما به سمت ذات باری تعالی حرکت میکنیم. قیامت اینطوریست، یعنی آنچه را که از ذات باری تعالی ما احراز نکرده ایم و نتوانستیم احراز بکنیم، در قیامت به اون سمت ما را حرکت میدهند. بعد هرچه ما اون فاصله رو دورتر ببینیم، اونجا دقیقا روشنه. یعنی من برای خودم خیلی خوب میتونم احساسش بکنم که اونجا چه اتفاقی میفته. هرچه این فاصله دورتر باشه و این راه که در پیش رو داریم نمادها و پستیها و بلندیهاش پیدا بشه و باشه، ما میفهمیم که چه کارهایی رو باید میکردیم که این فاصله رو در دنیا طی کرده باشیم. از این جهت میگوید که ثم توفى كل نفس ما كسبت، به طور کامل آنچه را که به دست آورده جلوش نهاده میشه. یه این توشه راه توست، این هم راهه که باید برسی. به کجا باید برسه؟ به احراز صفات، یعنی همون صفت راستی را که در اینجا احراز نکرده، این رو باید به دست بیاره. صفت به اصطلاح امانت رو، صفت محبت رو، صفت عشق را، صفت عفت را، صفت صله رحم را، صفت رحمت را، اینا رو که باید احراز می کرده و احراز نکرده، به اون سمت حرکت می کنه. این که می گوید یومن و تقو یومن ترجعون نفیه الالله، حتما بازگردانده می شوید به سوی خدا، به سوی خدا. پس این هرچه سریعتر و کاملتر ما بتوانیم اون صفات رو در دنیا احراز بکنیم، اون مسیر اون طرف کوتاه‌تره. و حتما هر یک از ما یه مسیر رو باید بریم، این نیست که کاملا واصل باشیم. اگر کسی مدعی شد که در این دنیا واصل است، خب اونجا دیگه راهی نداره. این 281 که بقره بود، شما خودتونم به آیه 25 و 161 آل عمران در این خصوص نگاه بکنید. باز آیه 30 آل عمران رو من براتون میخونم. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، آن روز روزی است که هر نفسی هر کار خیری که کرده است در پیش روی خودش آماده می‌بیند، میان جلوش می‌ذارد. خب و ما عملت من سوء، و همچنین هر کار بدی که کرده است، تود ان بینها و بینه امدا بعیدا، و دوست دارد که بین او و بین اون کار بد یک فاصله بسیار دور دست نیافتنی بود. نمیخواست که این کار بدش دن جلو چشمش حاضر بشه، خیلی فاصله داشته باشه. یعنی میخواد به که اونجا آرزو میکرد که اصلا کاش رابطه ای بین من و بین کار بد نبود که اینجا حاضر بشود. و یحذرکم الله نفسه، به همین جهت خدا شما رو برحذر می دارد از خودش، از نفس خودش، یعنی از اون فاصله ای که میان شما و خدا می افتد به جهت بدکاری شما، این رو برحذر می دارد از شما. و الله رؤوف بالعباد، و این به جهت رأفتشه، به جهت این که نسبت به بندگان رأفت دارد این کارو میکنه که اونها رو از عذاب بپرهیزاند. شما در این رابطه سوره تین را که همتون حفظ هستید اون رو هم مرور بکنید. و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. اول احسن تقویم نیست، بعد میگه ما این کارو میکنیم، یعنی ما ابزار گمراهی و سقوط او در مهلکه و ویل را آماده کردیم. اینا آماده کردیم چون ابزارهایی است که اون کسانی هم که میخوان به نیکی برسن از همینا استفاده میکنن، از همین ابزارها استفاده میکنن. اون کسی که میخواد به نیکی برسد با همین زبان راست میگه، پس چون این میخواهد راست بگوید ما این زبان رو میآفرینیم. و چون اون کسی که نمیخواهد به راه راست برود و نمیخواهد با این زبان راست بگوید، با این زبان دروغ میگوید، پس ما او را سقوط داده ایم به مهلک ثم رددناه اسفل سافلین، یعنی همون ابزاری رو که خلق کرده بودیم برای وصول به نیکی این آدم ازش استفاده کرد، خودش انداخت تو جا، پس ما دادیم دستش. ما چاقو رو ساختیم برای گوشت بریدن، این بچه ورداشت زد تو شکم خودش رو کشت، پس ما بودیم. ما ابزار رو سلب نمی کنیم. پس شما حواست باشه که میگی چرا خدا مثلا این کار کرد که من بیفتم توی چاه ویل و توی گمراهی. حالا بقیه اون سوره هم خودتون نگاه کنیم. آیه ششم، یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، ای انسان چه چیزی تو را مغرور کرد به پروردگاری که کریم است؟ یعنی این غرور در همه ما هست و چند به اصطلاح عنوان میشه به این غرور بدیم. یکی این که ما بگوییم که خب اگر ما بد بودیم و بد میکردیم خدا نعمت رو از ما سلب میکرد، پس این که خدا نعمت رو از ما سلب نکرده خدا ما رو دوست داره، خدا ما رو دوست داره، پس ما بنده خوبه او هستیم، نعمت رو از اون سلب نمی کنه. عنوان دوم این که ما می دانیم که یک بدیهایی رو انجام می دیم و با این که این بدیها رو انجام می دیم خدا نعمت رو از ما سلب نمی کند، پس پیداست که خدا ما را بخشیده است، یعنی گناهان ما را به چیزی نگرفته و ما رو بخشیده است. سومین موردی که می توان ذکر کرد در تحت عنوان این که چه چیزی باعث غرور می شود عبادت و دینداری ماست. یعنی ما میبینیم آدم صالحی هستیم، خوبی هستیم، نماز میخونیم، عرض کنم که عبادات رو انجام میدیم، احکام رو مراعات میکنیم، مقرور میشیم، یک دفعه غافل میشیم. غرور ما، این غرور باعث میشود که ما غافل بشیم. این غرورها در افرادی مثل ماها که اینجا نشستیم بیشتر ممکنه پیدا بشه، یعنی حتما هست، نمیگم ممکنه، اینه که خیلی باید مواظب باشیم که من که اهل نمازم، من که اهل زکاتم، من که اهل انفاقم، من که اهل راستیم، من که اهل فلان، پس خیلی خوبم. این آدم رو متکبر میکنه و بعد نتیجه اون تکبرش غرورش میشه. حالا این سه عنوان رو داشته باشید، عناوین دیگری هم میشه پیدا کرد. خب بعد خدا میپرسد از انسان، آیا این مخاطب انسان کافر است، انسان مشرک است، یا کلیه انسان ها هستند؟ نه، به نظر من همه انسان ها رو که مخاطب این میتونن باشن یا نباشن حتی مورد خطاب قرار داده و از اونها میپرسه که پروردگار شما کریم است و از روی کرم، خوب دقت بکنید، از روی کرم شما را به عذاب دنیا نمیگیرد و نعمت را از شما سلب نمی کند و پاسخ غرور شما را فوری نمی دهد و عذاب بر شما نازل نمی کند. اینها به جهت این است که ای انسان، پروردگار تو کریم است و تو مغرور میشی، از کرم او سوء استفاده می کنی. چه چیزی باعث می شود که تو چنین سوء استفاده بکنی و کرامت خدا را به پای خودت بنویسی که منم که خدا کریم است؟ نه، حواست باشه که عذاب ما در راه است، عذاب ما در پیش روست. آیات 33 تا 35 جاسیه را هم بخونم که این حرفایی رو که زدم شاید بتونه اثبات بکنه. و بدا لهم سیئات ما عملو، بدیهای کارهایی که کردند براشون روشن شد، آشکار شد. و حاق بهم ما کانوا بهی یستهزئون، و همون چیزهایی رو که مورد استهزا قرار می گرفتن همونها فراشون می گیره، دورشون رو می گیره، یعنی مسخره بازیهای خودشون، خودشون رو، خود اینها رو فرا میگیره، یعنی دورشون رو میگیره، احاطهشون میکنه. و قیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم هذا، و به آنها گفته میشود که یادتون هست ما رو فراموش کردید، اصلا خدا رو فراموش کردید، حالا امروز هم نوبت ماست، امروز هم ما شما رو فراموش میکنیم. و مأواکم النار، جایگاهتونم آتشه، و مالکم من ناصرین، هیچ کس هم یاور شما نیست، هیچ کس. ذالکم بانکم اتخذتم آیات الله هزوا، این بدان جهت است که شما آیات خدا را به استهزا و مسخره گرفتید، چیزیش نگرفتید. نتیجه و قررتکم الحیات الدنیا، زندگی دنیا شما را بفریفت. یا ایها الانسان ما قررک بربک الکریم، یکی زندگی دنیا، فالیوم لا یخرجون منها ولا هم یستعتبون، حالا امروز دیگر نمیتوانن از این احاطه خارج بشن، از این به اصطلاح محاق، یعنی این چیزی که اینها رو فرو گرفته که مسخره بازی هاشون بود و حاق بهم، اون وقت الان اومده اینها رو فرا گرفته، دیگه از این احاطه نمیتونن خارج بشن. و همچنین فرصت این که بگوین که ببخشید عذر میخواهیم، اون فرصت هم بهشون داده نمیشه. استعتاب رو براتون گفتم، یعنی که از یکی بخواهند که عتاب و سرزنش کنند. خب بعد خدا به اونها اجازه نمیدهد که خودشون رو سرزنش کنند و بگویند ببخشید و عذرخواهی بکنند. به آیات 70 و 130 سوره انعام هم نگاه بکنید، اونجا و قررت هم الحیات و دنیاست، اینجا و قررت کم الحیات دنیا. باز در آیه 33 سوره لقمان و 5 فاطر و 40 قافر اینا رو هم نگاه بکنید که باز مخاطب فلا تقرنکم الحیات دنیا است. پس ببینید قررت کم الحیات دنیا، قررت هم الحیات دنیا، فلا تقرنکم الحیات دنیا، شما را زندگی این دنیا مفریبد. اینم آیه 6. آیه 7، الذی خلقک فسواک فعدلک. خدا کیست؟ اون رب کریمی که تو بهش مغرور شدی و خدا حالا از این پرسی چرا مغرور شدی، خصوصیتشو میگه. میگه این خدایی که تو را آفرید، بعد تو را مستوی ساخت، یعنی هر چیز بدن تو را و نیازهای تو را از روح و نفس و جسم و جان و عقل و هوش و دست و پا و اینا رو سر جاش گذاشته. فعدلک، بعد اینها رو هم به عدل آفریده، یعنی درسته که دست ها سر جاشونن، پاها سر جاشونن، بینی و چشم سر جاشه، ولی بعد اینها رو به عدالت درآورده، یعنی دوتا چشم این همن، دوتا ابرو این همن، اندازه همن، دوتا گوش اندازه همن، دوتا لب اندازه همن. مثلا یک دست رو زمین نیست یه دست اینقدر باشه، یه پا مثلا 3 متر نیست یه پا اینقدر باشه، سر جاش گذاشته سواکه. اما عدالک هم هست، یعنی معتدل و میزان آفریده، دو تا دست اندازه همه، انگشت ها به اعتدالن، اون که باید کوچیک باشه کوچیکه، اون که باید بزرگتر باشه بزرگتره. ببینید آیه 36 و 37 کهف رو اینا دقت بکنید که مربوط به قیامت هم هست. من هی تکرار میکنم که قیامت رو یادتون نره که اونجا که رفتید اون وقت بگوید که خب شما ما رو فراموش کرده، حالا امروز هم نوبت ماست که تو رو فراموش کنه. و ما اذن ساعت قائمتن، اینا دوتا بودن که راجع به دوتا باغاشون با هم جدال میکردن، یادتون هست داستانشو؟ یکی گفت ببین باغ من چقدر سرسبزه، چقدر خوبه، نهرها درش، چقدر میوه داره. اون بیچاره هم گفت که نه این باغ من که 4 درخت داره، این آخرش معلوم میشه که کدوم باغا بهتره. بعد اون یکی که باغش خیلی سرسبزه، به اون وقتی میبینه که اون حالا به این باغ 4 درختش مینازه، مثل من که به 4 درخت مینازم، خب میگه که و ما از اون ساعت قائمتن، من اصلا فکر نکنم که قیامتی در کار باشه، بلش کن بابا بیا تو باغ. خب ولا این روده تو الاربی لعجدن خیرن منها منقلبا، اگرم یه قیامتی شد، اینا غروره ها، ما قرک به ربک الکریم، اگرم یه قیامتی شد من مطمئنم که خدا یه باقی بهتر از این منقلب، این یعنی عکس برگردونش، اون عکس برگردونش رو به من میده، این همین بهترش. خب چرا؟ بنکه من زحمت کشیدم و چاه عمیق زدم، موتور خریدم، چی همه زحمت داشته، نمیدونم ماشین بردم، موتور آبکشی آوردم اینجا، نمیدونم مهندس آوردم این موتور نصب کرده بود، نمیدونم ماشین چاه چن آوردم اینجا، چی همه کار کردم، اونا اجر نداره تا این باغ درست شده. قیامت که نیست، اگرم باشه خدا به من اجر میده چون زحمت کشیدم اینا رو درست کردم. خب مباحثه جالبی. قال له صاحبه و هو یحاوره، چرا میگه و هو یحاورو یقال له صاحبه و بعد بگه بعد دیگه مطلبشو بگه چرا میگه و هو یحاورو محاوره گفتگویی است که در آرامش و سکون انجام بشه و شخص دچار خشم و عصبیت نباشه اینه میگن محاوره گفت و شنود خب میگه که این صاحبش بهش گفت در حالی که با او گفتگو میکرد به آرامی سخن میگفت اکفرت بالذی این جدال احسن که میگه و جادل هم بلتهی احسن اینجاست و هو و یحاور یعنی باش جدال احسن میکرد خب اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفه آه تو اصلا کافر شدی یعنی قبول نداری که خدا تو را از همین خاک آفریده و بعد از خاک از نطفه چرا دفعه خاکم برای توی نطفه برای اینکه برای توضیح داده که آدم ها از این خاک به محصولاتشو میخورن تبدیل به نطفه میشه تبدیل به تخمک میشه اون انسان میشه میگه اینا رو تو یادت رفته کافری بهش ثم سواک رجلا بعد تو رو به صورت این شخصیت در آورده اینا رو قبول نداری؟ عرض کنم که در 15 آیه صیغه باب تفعیل سویه آمده یعنی سوا یسوی تسویه در 15 آیه ذکر شده که بدی خودتون پیداش کنید و ببینیدش. و اما آیه 8 اینا دیگه چون توضیحات تکراری میشه من نمیگم که زودم رد بشه. حالا اون بحث از قبورش رو بعد وارد بحثش میشیم انشاءالله. برای اگه همطوره قبول کنید که بالاخره آدم از قبر میاد بیرون راحت تر که اون بحثم نمو قبول نداری؟ کیه که قبول نداشت درست؟
قبول
که بیایم بیرون نه بریم توش همه قبول داریم بیایم بیرون حالا بیاین در آیه 8 که میگه فی ای صورت ما شاء رکبک به هر صورتی که خدا خواسته است تو را مونتاژ کرده اصلا ترکیب یعنی مونتاژ کرده خب لغت مونتاژ خارجه نباید به کار برن ولی خوب تفهیم بشه بهتون میگه به هر صورتی خواسته مونتاژت کرده خب حالا چند آیه که این آیه توضیح بده براتون بگم در آیات 5 و 6 سوره آل عمران ان الله لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء اونا همه رو قبول داریم دیگه خدا کسی است که هیچ چیز در آسمان ها و زمین برش مخفی نمیماند ما به این چیز ایمان نداریم ما بلکه یواشکی تو خونه ها یه جایی که کسی نیست یه کارایی میکنیم که بعد میگیم که اگه اینو مردم بفهمن سر مسوت میکشه نه خدا که میبینه حالا بدونید اینا که آدم ها که نمیبینن خدا میبینه این خیلی مهمه ایمان به این اصل بسیار کارسازه هو الذی یصورکم فی الارحام خدا کسی است که شما را به تصویر میکشد در رحم ها یعنی چی سوا فی ای صورت ما شاء رکبک پس این همون معنا رو میگه هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء حالا خدا کیه لا اله الا هو من توی این الا هو هایی که بعدش یه صفتی از خدا میاد ترجیح میدم وقف کنیم مثل اینکه الله لا اله الا هو الحی القیوم نگیم الله لا اله الا هو الحی القیوم نه اینجا وقف کنید لا اله الا هو الحی القیوم اینجا همون حالت که لا اله الا هو العزیز الحکیم که جز او معبودی نیست حالا اون که هست کیه؟ عزیز و حکیمه پس روی عزت روی حکمت این تصویر را به ما داده است. در سوره غافر آیه 64 الله الذي جعل لكم الارض قرارا و السماء بناء. خدا کیه؟ خدایی که برای شما زمین را قرارگاه ساخته و آسمان را سقف ساخته. این بالای سرتون آسمان است و این اساس این ساختمان و ساختارش هم همون بنا این آسمانه، برای که اون کرات دیگر و اون منظومه هست که قوه جاذبه ای رو درست میکنه که این زمین دور خودش و دور خورشید به چرخه. اون منظومه، اون سیستم رو بهش میگه بنا قرآن. خب میگه سما رو، یعنی اون چیزی که بالای سرتونه، بنا قرار داده و زمین را قرار. نسبت به وجود خود انسان هم همینطوره که این بدن ما، جسم ما قرارگاه هست برای اون چیزهایی که باید توش بچینیم، احراز صفات الهی و احراز ایمان و بقیه چیزهایی که توضیحاتش قبلا گذشته است. پس خدا این کار کرده. بعد چی کار کرده؟ و صورکم، شما را به تصویر کشیده است. بعد چی کار کرده؟ فاحسن صورکم، صورتهای شما را زیبایی بخشیده است. و رزقکم من الطیبات، و از پاکیزه ها به شما روزی داده است. همه چیزا، نه خوراکی ها، یعنی پولی هم که در میاریم باید پاکیزه باشه، لباسی که میخریم باید پاکیزه باشه، یعنی همه چیزی که خدا در اختیار ما قرار داده است از پاکیزه هاست. ذالکم الله ربکم، اینه خدای شما، پروردگار شما این. فتبارک الله رب العالمین، پس چقدر مایه و موجب افزونی شما در این عالم است، چه افزونی معنوی و چه افزونی مادی، این پروردگار جهانیان. از این سوره هم که در باب تفعیل به اصطلاح سوره آمده، چهار تا آیه ما در قرآن داریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.